اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک والی مقتدر پیشین حکومت افغانستان در حاشیه گفتگوهای صلح با طالبان در مسکو گفت که او آماده شنیدن نظریات احتمالی طالبان برای تغییرات در قانون اساسی افغانستان است. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، که در این نشست در کنار شمار زیاد از دیگر رهبران سیاسی افغانستان خارج از دایره حکومت حضور داشت، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که امکان زیاد دارد نمایندگان طالبان دیدگاه خود را در مورد قانون اساسی افغانستان ابراز کنند. و با وجود که قانون اساسی متعلق به مردم افغانستان است، اما به مفهوم آن نیست که روی آن تجدید نظر صورت نگیرد. این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که در حاشیه بودن حکومت این کشور از جریان گفتگوها با طالبان قابل نگرانی نیست، چون هیچ نهادی به جز دولت صلاحیت امضای توافق نهایی صلح را ندارد. اطمینان رئیس جمهور غنی از نقش حکومت در تطبیق تفاهم سیاسی با طالبان در حال بیان می شود که طالبان هر گونه مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد می کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، خطابه سالانه اش به کنگره را ساعت 9 امشب به وقت واشنگتن ایراد می کند. قصر سفید گفته است که تا این سخنرانی رئیس جمهور ترامپ از قانونگذاران آمریکایی خواستار اتحاد و خوشبینی خواهد شد. سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوری خواهان مجلس سنای کنگرس، میگوید که موفقیت‌های اقتصادی ممکن در صدر سخنرانی امشب رئیس جمهور قرار داشته باشد. همچنان برای توجیه تصمیم خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، رئیس جمهور ترامپ ممکن مأموریت ایالات متحده را در آن کشور موفق اعلام کند. اما تعداد از قانونگذاران اردو، حزب دموکرات و جمهوری خواه مخالف خروج سربازان آمریکایی از سوریه و افغانستانند. همچنان انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود از پیشرفت در مذاکرات تجارتی با چین و مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی سخن زند. جنرال جوزف واتل، قماندان نیروهای آمریکایی در شرق میانه، گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قبل از اعلام پیروزی علیه داعش و تصمیم خارج ساختن سربازان آمریکایی از سوریه، با وی مشوره و یا صحبت نکرده بود. از زمان اعلام خبر خروج از سوریه، شماری از تجهیزات اردوی آمریکا از سوریه خارج شده است، اما تا حال تاریخ دقیق خروج سربازان مشخص نگردیده است. جنرال واتل که در مجلس سنای ایالات متحده صحبت میکرد گفت که تحت کدام فشار برای خروج سریع قرار ندارند و کدام شرایط برای این کار بر قماندانی او تعمیل نشده است. ادامه اخبار. در یکی از مرگبارترین عریق‌ها در شهر پاریس حداقل 10 نفر کشته شد. این آتش سوزی در تعمیر نومنزله رهایشی بعد از آن رخ داد که یک زن ساکن یک از آپارتمان‌های تعمیر با همسایه‌اش که مامور اطفائیه بود برخورد لفظی پیدا کرد. پلیس پاریس میگوید که این زن 40 ساله را که تکلیف روانی دارد به اتهام عریق عمدی بازداشت کردند. شعله‌های آتش و دود ساکنین این تعمیر را وادار ساخت که یا به بام بالا شده و یا با پایین شدن از برنده‌ها خود را نجات دهند. خبرگزاری های روسیه از تخلیه 10,000 نفر در مسکو خبر داد. با گزارش اینترفاکس، خدمات اضطراری مسکو طی چند روز اخیر حدود 300 تعدید بمبگذاری را در این شهر دریافت کرد که منجر به تخلیه حدود 50,000 نفر شد. بر اساس گزارش ها 130 محل با این تهدیدات دروغین مواجه شده بود. این تهدیدها باعث شد که مراکز خرید، مکاتب و امارات دولتی در سراسر روسیه تخلیه و تلاشی شود، اما اجبام پیدا نشد. و پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، مراسم دعای جمعی را با حضور 10,000 مسیحی کاتولیک و هزاران مسلمان در امارات متحده عربی برگزار کرد. این مراسم در روز سه‌شنبه در استادیوم ورزشی زاید در ابوظبی پایتخت امارات برگزار شد و به گفته مقامات محلی بیش از 120,000 نفر به شمول مقامات امارات در این مراسم حضور داشتند. اکثر کاتولیک های مقیم امارات از شهروندان کشورهای مانند فیلیپین و هند هستند که برای تأمین نیروی کاری مورد نیاز امارات به این کشور رفتند. این در حالی است که پاپ فرانسیس برای نخستین بار تایید کرده است که شماره از کشیش ها و اسقف های کاتولیک در موارد راهبه های این کلیسا را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. رهبر کلیسای کاتولیک گفت که در ظرف چند سال گذشته شماره از کشیشان در این رابطه از سمت‌های خود برکنار شدند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست امور زنان بامیان میگوید که امسال از 13 مورد قضیه ازدواج زیر سن دختران در بامیان جلوگیری شده است. مقام ها میگویند که فعالیت های زیادی برای مبارزه با پدیده ازدواج های زیر سن دختران در بامیان صورت گرفته است، اما هنوز این قضایا در روستاهای مختلف بامیان وجود دارد. شرح بیشتر از همکارم ظفر بامیانی.
آمار ریاست امور زنان بامیان نشان می‌دهد که در سال جاری خورشیدی از 13 مورد ازدواج زیر سن دختران به همکاری پلیس این ولایت جلوگیری شده است. این ریاست ثبت 102 قضیه خشونت علیه زنان به شمول 13 مورد ازدواج زیر سن را در جریان سال روان خورشیدی در این ولایت تایید کرد. کریم سالک رئیس امور زنان بامیان گفت که قضایای ازدواج زیر سن دختران در ولسوالی‌های مختلف این ولایت وجود دارد، اما اکثر این قضایا به دلیل مداخلات زورمندان و متنفذین محلی بر ریاست امور زنان ثبت نشده است.
شما میبینید که ازدواج های زیر سن در درون قریجات فوق العاده زیاد است و ما هرچی که تبلیغ میکنیم، آگاهی میتیم بر مردم که یک طفل 13 ساله 14 ساله هنوز هم به بازی است، هنوز زندگی رو پیش بردن. متاسفانه ببینید که با مردی 35 ساله 28 ساله 20 ساله هنوز هم اینا زمین ازدواج از دور آماده میستن که باید ازدواج کنن. متاسفانه باید دیگه این کار نشه.
خانم سالک افزود که در حال حاضر شماری از این دختران زیر سن که از ازدواج آنان با مردهای بزرگسال جلوگیری شده است در خانه حمایوی این ریاست نگهداری می شود. در تازه ترین مورد ریاست امور زنان بامیان به همکاری پلیس این ولایت مانع ازدواج دختر 12 ساله‌ای شدند که در هفته گذشته پدر و مادر معتادش این دختر خردسن را مبلغ 50,000 افغانی و یک گاو به یک مرد حدود 35 ساله فروخته بودند. شکوفه ساقب سارنوال منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در بامیان گفت
دوسیه در سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال مواصلت نموده که دختر زیر سن به ازدواج دادن و دو نفر را به ارتکاب این قضیه پلیس دستگیر نموده که فعلا دوسیه تحت رسیدگی این سارنوالی قرار دارد.
فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن در بامیان به این نظرند که قضایای زیاد ازدواج‌های زیر سن دختران در ساحات از ولسوالی ورس ولایت بامیان وجود دارد که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. محمد امین دانشیار یکی از فعالان مدنی بامیان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
چندین قربانی دیگر هم سالهای قبل داشتیم و در این راستا ما امیدوار هستیم که دیروز هم جنرال جناب ولی صاحب هم موضوع شریک ساختیم. امروز همراه جناب جوای دادگر رئیس حقوق بشر دفتر ساحلی بامیان هم نگرانی خود اعلان کردیم که در ولسوالی ورس واقعا خشونت علیه زن شکل گسترده ادامه داره.
در سالهای اخیر به شمول ریاست امور زنان بامیان نهادهای مختلف برای جلوگیری از ازدواج‌های زیر سن دختران و مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت دارند، اما ریاست امور زنان بامیان و مقام‌های اداره محلی این ولایت می‌گویند که پس از این طبق قانون منع خشونت علیه زنان و اطفال به هیچ موردی از ازدواج‌های زیر سن دختران در این ولایت اجازه داده نمی‌شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماری از فعالین حقوق زن در ولایت هرات میگویند که مشکلات موجود بین رهبران حکومت وحدت ملی باعث شده تا گروه های سیاسی مختلف از آدرس شهروندان افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان در کشورهای منطقه حضور یابند. این مدافعان حقوق زن از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهند که در نشست مسکو گفتگوها در ارتباط به نقش و حقوق زنان به صورت علنی دنبال شود. خلیل نورزایی با شرح بیشتر.
ده ها تن از زنان فعال در ولایت هرات در همایشی نگرانی خود از حضور کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح بین گروه طالبان و سران احزاب سیاسی افغانستان در نشست مسکو را بیان داشتند. این زنان با شعار زنان افغان به عقب باز نمی‌گردند گفتند که در جریان 18 سال گذشته تنها از نام زنان در معامله‌های سیاسی استفاده شده و هیچگاه به گونه واقعی به زنان سهمی برای حضور در تصمیم‌گیری‌های مهم این کشور داده نشده است.
کسایی در مذاکرات مسکو قرار شرکت کنند اشخاصی هستند که در بدبخت بودن، در ای که همیشه افغانستان در جنگ بوده و بدبختی بوده، اونا سهیم بودن و این برای خانم ها خیلی مشخصه که اونا به خاطر رسیدن به قدرت شاید دست به معاملات خطرناکی بزنن.
امروز چیزی که در ذهن اکثر ما زنها و مردهای افغانستان حتی اطفال ناآرام ساخته دقیق علمی چیز است که آیا طالبان تغییر کردن؟ این طالبان اصلا کیا هستن؟ در رأس این طالبان کیا هست و امروز اونا چطور تغییر کردن؟ جامعه جهانی چطور با او افراد قرار نشست داشته باشن و راجع به صلح صحبت کنن؟
حلیمه سلیمی مسئول شبکه زنان افغان در ولایت هرات نیز گفت که در جریان گفتگوهای صلح نماینده خاص ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در قطر هیچ زنی حضور نداشت و حضور کمرنگ زنان در نشست مسکو نیز نگران کننده است.
از کسانی که در مذاکرات صلح شرکت کردند و از دولت افغانستان خواست ما همی است که تمام حقوق و آزادی های زنان در چوکات اسلامی باید اونا نادیده گرفته نشه و کار نشه که تمام تلاش ها و زحماتی که جامعه بین المللی و دولت افغانستان در طول 18 سال به خاطر بهبود وضعیت زنان کشیده دوباره از بین بره.
فاطمه جعفری نماینده زنان هرات در شورای ولایتی نیز بر این باور است که مشکلات موجود بین رهبران حکومت وحدت ملی در جریان سالهای اخیر باعث شده تا کشورهای منطقه هر کدام به نوبه خود برای پروسه صلح افغانستان تصمیم بگیرند. خانم جعفری گفت که حتی ممکن است مخالفان سیاسی دولت برای گرفتن انتقام از سران حکومت وحدت ملی حاضر به انجام هر نوع معامله با گروه طالبان و یا سایر گروه‌های حراس افغان شوند.
دکتر صایب اشرفغنی و دکتر عبدالله که به اندازه ضعیف عمل کردند و به اندازه ضعیف مدیریت کردند که اینمی گروه ها آل حاضر هستند که یک مجموعه از اینا به روسیه برن، ممکنه سبا روز یک عده دیگه به هند برن، به ایران برن، به جاهای دیگه برن، شروع بکنن به صحبت هایی که اصلا گپ مشترک هم بین اونها نیست و نهایتا همه اونها فقط به خاطر کینه جویی ها و به خاطر انتقام های سیاسی باشه که در طول 4-5 سال گذشته اونها تحمل کردند.
این نگرانی مدافعان حقوق زن در ولایت هرات با نشست نمایندگان احزاب و چهره‌های سیاسی افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در کشور روسیه همزمان شده است. نشست دوروزه‌ای که از آن به عنوان نشست بین‌الافغانی در مسکو یاد می‌شود و به شمول فوزی کوفی نماینده مردم بدخشان در مجلس، سه زن در نشست مسکو شرکت کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
نشانه های روزافزون از شک و تردیدها در مورد سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به چشم می خورد. به تازگی شرکت ژاپنی موترسازی نیسان گفته است که فابریکه تولید موترهای خود را از بریتانیا و بیرون از این کشور انتقال می دهد. نتایج یک سروی تازه نشان می دهد که یک سوم تجارت ها در بریتانیا تصمیم گرفتند که فعالیت های خود را به بیرون از این کشور انتقال دهند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
شرکت های ژاپنی از چندین دهه به این سو از بریتانیا به حیث کلید راه یافتن به بازارهای اروپایی استفاده کردند. تصمیم شرکت موترسازی نیسان مبنی بر انتقال فابریکه تولید موترهای نو اکستریل از بریتانیا به ژاپن با یأس و ناامیدی بریتانیایی ها روبرو شد. گریگ کلارک وزیر تجارت بریتانیا اذعان کرد که بسیاری تجارت ها در مورد سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی شک و تردید دارند.
به نظرم این یک نشانه جدی برای همه اعضای پارلمان بریتانیا است. یعنی زمان آن فرا رسیده است تا این شک و تردید را دور کنیم.
در حالی که آینده روابط بریتانیا با اتحادیه اروپایی نامعلوم به نظر می رسد، ژاپن و اتحادیه اروپایی از آغاز تطبیق یک پیمان تجارتی تجلیل می کنند. پیمانی که در آن یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان شامل می باشد. تهدید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون رسیدن به یک توافقنامه روز به روز افزایش می‌یابد. اخیراً طرح احتیاطی حکومت بریتانیا پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپایی بر رسانه‌ها درس کرده که بر بنیادان حکومت بریتانیا در نظر دارد تا خاندان سلطنتی این کشور را از قصر بکینگهام تخلیه کند. در این طرح احتیاطی آمده که در وخیم‌ترین وضعیت قضیه ممکن بریتانیایی‌ها به خاطر کمبود مواد غذایی و ادویه دست به شورش های خیابانی بزنند. البرتو الیمانو، استاد حقوق اتحادیه اروپایی در انستیتوت تحصیلات عالی امور تجارتی پاریس، میگوید که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی وضعیت پیچیده را برای شهروندان عادی و تجارت ها در دو طرف به میان خواهد آورد.
گزینه دیگر این است که در توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی تجدید نظر شود، اما نه به گونه کامل. یعنی این توافقنامه طور تغییر داده شود که سرانجام حمایت اکثریت اعضای پارلمان بریتانیا را به دست بیاورد.
در حال حاضر طوری به نظر می رسد که روند کنونی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به بن‌بست رسیده و این تنها آغاز دور جدید روابط بین دو طرف است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان که یکی از اشتراک کنندگان نشست دو روزه مسکو بود، از برگزاری نشست ابراز امیدواری کرده، گفت که برای ابراز نظریات موافق و مخالف همچون نشست ها مهم است. خانم کوفی که یکی از دو زن شرکت کننده در این نشست است، در صحبت با همکارم نجیب الله احمدیار در مورد حضور زنان در مذاکرات با طالبان و همچنان در کل در مورد روز اول این نشست صحبت هایی داشت که میشنویم.
متاسفانه در مجموعی پروسه صلح در افغانستان نمایندگی زنان معمولا بسیار کم و به اصطلاح جدی گرفتن همیشه. من فکر میکنم مهم است که برای نشست های آینده اشتراک خانم ها هم از لحاظ کمیتی و هم از لحاظ مسائلی که مربوط به زن است باید بیشتر شود. خوشبختانه با وجود که ما از لحاظ کمیتی حضور کم داشتیم، ولی من فکر میکنم مسائلی که باید گفته میشد از نگرانی ها و تشویش های زنای افغانستان گفته شد. ما گفتیم که امروز افغانستان دیگه به عقب به دوره طالبان برنمیگردد. ما گفتیم که نهادهای افغانستان توسط هر کسی که میخواد در قدرت شریک باشه باید به اصطلاح در سیاست افغانستان دخیل باشه، باید احترام شوه. ما گفتیم که امروز دختری که در پس از رژیم طالبان به دنیا آمده، امروز 18 ساله است و با تمام فرصت‌های جهانی بزرگ شده، هیچ کسی به اون نمیتونه تحمیل کنه که چگونه زندگی کنه. این مسائل بسیار به وضاحت گفته شد و در جواب همین صحبت‌های ما بود که یکی از اعضای گروه طالبان به نام مولوی شهاب الدین دلاور تقریبا نیم ساعت روی مسائل حقوق زن و دیدگاه طالبان را یا می گروهی که در اینجا آمدن را از حضرت طالبان مطرح کردند. البته گپای گفتن خب
برای شما دلگرم کننده بود؟
مهم است که شما ببینید در وقت حکومتشان طالبان اصلا به زنان اجازه نمیدادن که از خانه هایشان بدون یک مرد بیرون شوند، باعث یک انسان احترام قائل نبودن. وقتی اینا امروز میان و میگن که زن میتونه صدر اعظم باشه اما رئیس جمهور نمیتونه باشه، خب من یک اقدام خوب میتونم تصور کنم. اما هنوز هم نگرانی زنای افغانستان بجا است که تضمین برای از آینده حفظ حقوق زنها چگونه خواهد بود. ما باید در یک روند قابل اعتماد و قابل قبول و با عزت باید صلح به افغانستان بیاریم. البته مردم واقعا از جنگ خسته هستند.
درست پس از سخنرانی شما کمره ها خاموش شد. پس از او چه اتفاق افتاد در نشست؟
هر کس خودشون یک کنفرانس بود، هر کس دیدگاه ها و صحبت های خود مطرح کردن. من به شما گفتم که یکی از اعضای گروه طالبا دیدگاه و موضع خود را تقریبا در بیشتر از نیم ساعت در مورد حقوق زنان مطرح کردن که زنان میتونن. البته این مسئله باید واضح شود، چون دولت افغانستان دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و ما قانون اساسی ما قانون اساسی اسلامی است. البته ما این موارد گفتیم هم در جلسات که در حضور رسانه ها بودم، در جلساتی که در حضور رسانه ها نبود این موارد گفته شد، این موارد صحبت شد و اونا گفتن که ما حقوق اسلامی زنان را در چوکات اسلام برای تحصیلشان مخالف نیستیم و اینا اجازه دارن، برای کارشان ما مخالف نیستیم، زنان میتونن وزیر باشن تا سطح صدر اعظم برسن اما رئیس جمهور نمیتونن باشن. ما فکر میکنم اینا جزئیاتی است که خب جزئیات مسئله است. در مورد حق میراث زنان صحبت شد، در مورد حق مشارکتشان اینا جزئیات. اصل مسئله برای ما مهم است که ما به حیث انسانی که در قرن 21 زندگی میکنم، ما در صحبت خودم گفتم و سایر زنان و مردانی که در کشور ما با همه پیشرفت‌های جهانی میخوان همگام باشن و حیث انسان باید برشان احترام شود و کسی به ما حد تعیین نکنه. ما همه مسلمان هستیم و اینمی پیام مهم است که برای از اینا برسن.
و در مورد ای که نظام امارت اسلامی باشه، در مجموع نکته که بسیار در اظهارات نمایندگان طالبان باصاب یافت، یک نفی قانون اساسی است و تاکید بر امارت اسلامی است. نظر شما در این مورد چیست؟
البته در مابین طالبان نگفتن اما نه که کسی مثلا کسی به نام مولای سیب انفی که گفته میشه در وقت طالبان وزیر معارف بوده فکر کنم، اونا گفتن که اگر قانون اساسی اسلامی است ما مشکل نداریم. اما خب در کل یقیناً که همه از این شرایط و فرصت ها و از این کنفرانس ها میخواین برای تبلیغ و ترویج دیدگاه های خود صحبت کنن و استفاده کنن. ما هم با وضاحت گفتیم که اصل جمهوریت و اصل حقوق شهروندی آزادی های مدنی اصول است که غیر قابل گفتگو است. ما فکر میکنم تاکید روی نظام امارت اسلامی نشد، البته تاکید روی اسلامیت شد که حالا من نمیفهمم باید وضاحت داده شود.
گفته میشه که حکومت روسیه در پس پرده برای برگزاری این نشست وساطت و زمین سازی کرده بود، ترتیبات داده بود، چون این چیزی بر شما محسوس بود؟
خب در این جلسات و نشست ها و حتی در میدان هوایی و در اینجا که ما هستیم محل کنفرانس ما کسی را از مقامات روسی ندیدم. خب گفتم میشه که در مسائل لوجستیکی دولت روسیه همکاری کرده، مثلا تنظیم ویزا و مسائل لوجستیکی، اما در کل ما در این جلسات ندیدم کدام نفر خارجی را. ولی خب یقیناً که کشورهای زی منافع هر یک حال میخواهند نشان بدن که اینا دسترسی بیشتر به طالبا دارن و طالبا بیشتر. متاسفانه جنگ افغانستان و یا صلح هم که قرار است شود و یک جنگ و صلح منافع کشورهای منطقه تبدیل شده و این را مردم افغانستان باید احساس کنن و به می خاطر است که باید ابتکار عمل خودشان داشته باشن.
بله. و به عنوان سوال اخیر، اجندای فردای نشست چیست؟
فردا هم روی همین مسائل صحبت میکنیم. البته خب اجندای اولی که من دارم امیست که من اطمینان حاصل کنم حال ای که آینده ای گفتگوها به کجا میرسه و نتیجه چی خواهد بود یک بحث است. ولی حداقل به حیث کسانی که در افغانستان 18 سال طالبا بعد از شکست رژیمشان جنگیدن، من میخوام اطمینان حاصل کنم که اینا افغانستان مدرن امروز را بشناسن، برشان بیان شوه و بپذیرن. وظیفه و مسئولیتی که من دارم نمایندگی از اونمو صدایی است که در ظرف چند سال پسین پس از شکست طالبا این صدای تحول در افغانستان بوده و باید باعث یک انسان دارای حق مساوی با او صدا احترام شوه. من فکر میکنم نظریات همی خب بس خود شد، شاید سر میکانیزم های عملی که نشست های بعدی در کجا باشه، به کدام شیوه دایر شوه، سر از این موارد حتما صحبت های میشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
باز هم در ارتباط به نشست مسکو، عبداللطیف پترام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان که یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نشست است، در روز اول نشست مسکو با خروج رسانه ها از جلسه مخالفت خود را ابراز داشت. آقای پترام در صحبت با صدای امریکا در مورد صحبت‌هایی که بعد از خروج رسانه‌ها در این نشست شد گفت:
بعد از اون بحث در رابطه با مسئله آتش بس بود و اینکه بعد آتش بس شود دفعتاً یک اعلامیه باید بتیم کمیته کار شد و بینا اونجا بحث ما بود که فعلا سرکماندان آقای غنی است و امین حالا که این جلسه سال ادامه در افغانستان ارتش حرکات تهاجمی شده در ولایات مختلف شروع کرده، اگر خودی آقای غنی نخواه آتش بس بکنن شما این طرف چگونه صلاحیت دارین که آتش بس بکنین؟ اینجا بود که واکنش ها چه شد؟ واکنش ها شروع شد، اصلا از این مجموعه کریتیکای من خوشان نیامد، به خصوص جا گفتم که شما خودتان رهبران دولت بودیم و ثانی هم کسی که پوزیسیون دولت هست در دولت خوب باز نمید برمان وزیر در کابینش کار مکنون در امریکا وقتی وزیر خارجی آقای ترامپ مخالف میشه استعفا میکنن. شما هم در قدرت هستیم هم بعد بگن حکومت کار، حکومت خودتان هستیم بعد بگن حکومت کار نمیکنه. آخر این چی نو استدلالی است؟ اگر این حکومت کار نمیکنه خب وزیرش نباشیم. وقتی وزیر هستی مسئول هستی، اخلاق سیاسی اجرا میکنه که یک وزیر دولت علی دولت خودش گپ نمیده.
اشاره شما به کی بود به این نشست؟
به همشون، به خودی امیر سیف اسماعیل خان. خدمت شما عرض شود که اونجا وزیر خارجه سابق، و خدمت شما عرض بکنم که مصادر امور قبلی دولت وزیر تجارت آقای حدی، دیگه مشاور شورای امنیت آقای اسفنتا، تو رهبران دولت شما بوده.
بله. با موضع‌گیری طالبا که خواستار تعدیل تغییر نظام و تغییر قانون اساسی و مسائل شده بود، واکنش شما چی بود؟
من در رابطه گفتم قانون اساسی باید تغییر کنه، اما ارزش‌هایی که در قانون اساسی هست، یک قانون اساسی به قانون اساسی فدرال تبدیل شود که اخوان مختلف، گروه‌های مختلف اجتماعی در یک مکانیزم جدیدی حقوقی امنیتشان تأمین باشه. من گفتم موافق هستم با تعدیل، اما تعدیلی که من میگم در این زمینه باید باشه، نه اینکه آزادی‌های فردی افراد شما محدود
و حکومت موقت چی؟
در حکومت موقت خاص مردم است، میتونیم پیشنهاد بکنیم بس حکومت موقته، اشکال نداره به یک نظریه، اما اینکه چگونه میشه تطبیق کرد چه نوع حکومتی موقتی، خوب این نیازی به بحث داره.
بله. در کل از تمام شرکت کننده این نشست انتقادات وجود داره دکتر سید پدرام، که نشست نامش بین الافغانی میگذارن ولی میرن در مسکو میشنن. اگر نشست بین الافغانی بود چرا در افغانستان برگزار نشد؟
خب من یک بحث این بود که برخواد باید هر نوع تصمیم گیری مردود به مردم افغانستان باشه و صلح باید درونزا باشه، یعنی نه به دو تجربه بون تکرار شود و هر تصمیم گرفته می شود مردم در خودشان در داخل سرزمینشان بگیرن و نهایی بکنن. البته خوب میشه بعضی جا جلسات برگزار کرد، حالا اشکال نداره، اما تصمیم نهایی را مردم افغانستان بگیرن و این مهم است.
بله.
و این مهم است.
در کل دورنمای صلح چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میتونم که هنوز بسیار فاصله داریم به صلح. برای اینکه اگر نیروهای آمریکایی خارج شدن چی مکانیزمی جایگزین میشه، ولی لحاظ امنیتی و لحاظ نظامی وجود نداره و هزینه های ارتش که میپردازه، هزینه های پلیس که میپردازه، بس این بود خوب صلح شه. ولی خوب صلح چگونه؟ دولت موقت، ولی خوب دولت چگونه؟ هزینه ها چگونه تامین میشه؟ مردم چگونه مشارکت میکنن؟ بنابراین من گمان میکنم که هر روز خیلی فاصله داره.
بله. مشکل دیگه دکتر سید پدرام اجماع است، فعلا یک نوع تشتت و پراگندگی در این روند وجود داره. شما که خودم مسئول فکر میکنین و کسایی که در این نشست شرکت داره و حکومت، چرا نمیتونین یک اجماع را به وجود بیارین به خاطر تامین صلح در افغانستان؟
من پیشنهادم این بود که باید کمیسیونای تشکیل بشه که با نیروهایی که همین نکرون اعضا و گروه های سیاسی که مخالف این جلسه هستند و اعلامیه دادن در رسانه ها نوشتن صفات مجازی، باید با اینا گفتگو بشود و بدون یک چنین اجماع امکان تامین صلح وجود نداره. من این نکته امروز بحثم گفتم. من نظرم این است که باید لایه های مختلف مردم نظرشان دیده شود و بعد نتیجه در واقع اقناع عمومی مردم افغانستان باشه، هر چیزی به نام صلح.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در بخش دوم برنامه، یعنی ساعت 6:30 صبح که 9 شب به وقت واشنگتن میشه، برنامه را به خطابه سالانه رئیس جمهور ترامپ اختصاص دادیم که به صورت مستقیم از کنگرس امریکا نشر میشه. در موقع ما هم با شما خواهیم بود.
امریکا غږ